نفس با خورشید،
هم نفس با خورشید،
هم نفس با ایمان،
هم نفس با ایمان،
مثل با هم بودن،
مثل با هم بودن،
قطره قطره با هم،
قطره قطره با هم،
زندگی چون صبح،
زندگی چون صبح،
زندگی
زندگی
با زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن.
برنامه ای از گروه قرآن و زندگی.
به نام خدا، گل زیبای آغاز کلام، که خود گفت با یادم قلبها آرام میگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امیدواریم که سلامتید، خوبید، خوشید و صبح با امیدی رو آغاز کردید. از این هوای خوب لذت ببرید، نفس عمیق بکشید و با خودتون چندین بار تکرار کنید روز خوبیه، روز پربرکتیه، روز سرشار از سلامتی و تندرستیه و روز مهربونی. امروز روز خوبیه، هم برای من و هم برای همه هموطنانم. پس خدایا به ما کمک کن تا خوبی‌ها رو با دوستانمون تقسیم کنیم و تحمل ناملایمات زندگی رو که شیرینی زندگیه و بدون اونها میتونیم بگیم زندگی یک نواخت میشه رو به ما بده. آمین یا رب العالمین. کارشناس برنامه جناب دکتر روازاده هستن که انشالله از صحبتهایشون استفاده خواهیم کرد. شماره تلفن ها 220-430-17-220-516-32 در خدمت شما هستیم تا ساعت 10. و اما تکرار برنامه زندگی با قرآن 1:30 تا 2:30 بامداد پنجشنبه خواهد بود. خدمت اون دست از عزیزانی که در این ساعت شنونده برنامه هستن عرض سلام داریم و شما رو هم دعوت میکنیم که برنامه زندگی با قرآن رو شنونده باشید. صبح هست و همه اعضای خانواده باید از خونه بیرون برن. پدر و مادر سر کار، بچه ها مدرسه. پدر میگه خانم بدو دیرم شد. اون چای زاس رو بزن به برق ببینم امروز میتونم بالاخره یه چای بخورم یا نه. خانم در حالی که استراب و استرس زیادی داره و میخواد زمین بخوره، تق چای ساز رو میزنه و میدوه دنبال بقیه کاراش. بچه ها از خواب بیدار شدن، خواب آلود دارن، مسواک میزنن و به مامان میگن که صبحانه میخوان. مامان میگه لیواناتون آماده کنید، آب جوش بریزم توی اونا و یکی یه دونه چایی بندازم توش. بچه ها میگن نه مامان، تو رو خدا، دلمون نون پنیر رو گردو و چای شیرین میخواد. مادر میگه وقت نیست، چای بردید با یه شکلات بخورید دیگه. بابا میگه زود باشید، دیرم شد، همه برید توی ماشین. بله همه آماده هستن. خونه که اصلا حرفشو نزن، اونقدر به هم ریخته است که مامان ماتم برگشتنشو داره. همه با یکی یه دونه لیوان استیل دردار که میگن آب داغ رو گرم نگه میداره راهی ماشین میشن و مامان یکی یه دونه شکلات به اونها میده و میگه بخورید. بچه‌ها غرغر میکنن. بابا ما رو پنجشنبه میبری خونه مامان بزرگ. حواس صبحونای مامان بزرگو کردیم. مادر غر میزنیم که چاییتونو بخورین. الان میرم یه دونه ساندیس و ککم براتون میگیرم. ناهارم که پول میدم براتون بخرن. یک دفعه بابا میپره وسط حرف مامان میگه ولی مامان قول میده که شب براتون پیتزا درست کنه توی مایکروویو. بچه ها به خاطر پیتزا ذوق میکنن و میرن مدرسه. تو رو خدا دقت کردین؟ اون از صبحانه که چای دم نکشیده توی لیوان استیل با شکلات، اونم از نهار که حتما توی ظرف یک بار مصرف، اونم از شام که قراره با اشعه پخته بشه. شما قضاوت کنین. کمی از زندگی سالم فاصله نگرفتیم، کمی از عاطفه و مهربونی فاصله نگرفتیم. صبحانه، نهار، شامی رو که میشه دور هم در کمال آرامش صرف کرد، چطور هلهل یا عجله‌ای خورده میشه؟ اونم نه غذای خالص، بلکه غذایی همراه با ناخالصی‌ها و اشعه‌ها و خلاصه چیزهایی که به هر طریقی سلامتی ما رو به خطر میندازه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر روازاده هستیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دستن در کاران رادیو قرآن.
سپاسگزار هستیم از شما. بحث امروز ما آقای دکتر ادامه بحث ظروف هست که خواهش میکنم باب گفتگو رو باز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به نو بودن موضوع، یعنی موضوع ظروف، و درخواست شنوندگان عزیز جهت تکرار یا باز کردن موضوع، من فکر میکنم که اگر اجازه بفرمایید خلاصه ای از مطالب جلسه قبل رو بازگو کنیم و همون قسمت هایی رو که نیاز بیشتری داره توضیح بدیم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
چون جلسه قبل حقیقتا یه مقدار در وقت خوب بود، اما برای این موضوع وقت کم بود. در مورد ظروف ما اشاره کردیم که ظروف یک بار مصرف، تمامی اونها، حتی کیسه فریزرها رو عرض کردیم که هر چیزی که میخوان مثل کیسه فریزرها درست بکنن، هر آنجا که نیاز به تزریق مواد شیمیایی به داخل دستگاه‌های مخصوص برای ساخت اونها وجود داره، مقداری از این مواد تزریقی به صورت پودر یا گرد به روی این ظروف می‌نشینه و در زمان قبل از مصرف باید ما اونها رو با آب ساده بشوییم و هرگز در اونها مواد داغ یا گرم نباید بریزیم. یعنی اینکه ظروف یک بار مصرف به این صورت که ساخته میشه فقط برای موارد غیر گرم به کار میره. این رو هم ما گفتیم در جلسه قبل.
بله.
مثلا در لیوان یک بار مصرف همه میدونن که نباید هرگز چای گرم یا داغ ریخته بشه، که چون همه اطلاع دارن که سرطانزا و سرطانزا بودنش اطلاع دارن. خوشبختانه این یکی رو من پرسجو کردم دیدم اکثر مردم در جریان هم، ولی هم کسانی که مردم میخوان پذیرایی کنن از مردم چنین اشتباهی رو هنوز مرتکب میشن، و برخی از اونهایی هم که اطلاع ندارن متاسفانه این کار رو دارن ادامه میدن. ما تأکید میکنیم که انشالله با شنیدن این برنامه دیگه این کار رو نکنیم.
انشالله.
دیده شده که برخی حتی تندروی هایی هم میکنن. ببینید ما فرهنگمون یک فرهنگ مجزا از فرهنگ غربه. حالا اگر بعضی ها علاقه دارن با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت بدون جهت اون فرهنگ برن، اون رو ما باز نادیده میگیریم، میگیم اشکالی نداره. برخی از مسائل رو به عنوان علم میشه قبول کرد، بگیم از حتی از دشمنان ما هم باشن یا نقطه های مقابل ما هم باشن، علمی باشه، مفید باشه برای بشر، اشکال نداره.
بله.
ولی من دیدم که، مثال عرض میکنم، دیدم که در تلویزیون های ما برخلاف تلویزیون های غربی که اینها از اونها یاد گرفتن، ولی متاسفانه قسمت غلطش رو بهش خودشون اضافه کردن. و من میبینم که در تلویزیون در ماهواره ها وقتی میخوان غذا بپزن تو برنامه آشپزیشون، شما خودتون هم دقت بفرمایید مردم عزیز ما، میبینن که از اکثرا، یعنی تقریبا همشون، من ندیدم کسی که در ماهواره ها در برنامه آشپزی دستکش دست بکنه.
بله.
به هیچ وجه نیست، ولی متاسفانه یه عده از ماها تندروی میکنیم و در تلویزیون در برنامه آشپزی دستکش یک بار مصرف دست میکنن، که علاوه بر این که غذا رو آلوده میکنه بسیارم خطرناکه و اشتباه بزرگیه. شما فقط این فکر این رو بکنید که یه وقت خدای نکرده این دستکش آتش بگیره، چون داره آشپزی میکنه، آتش گاز بگیره بهش. اگر چنین اتفاقی بیفته اینو میشه از اورژانس ها پرسید که آیا این اتفاق افتاده یا نه، و وقتی به بیمارستان ها مراجعه کردن چنین افرادی چه اتفاقی براشون افتاده، چون اون لحظه به ناگاه فرد دستش رو تکون میده، حرکت میده، چون آتیش گرفته. و کافیه که همین قطرات، علاوه بر اینکه پوست قطرات داغ مذاب این پلاستیک، این دستکش نه تنها دست رو میسوزونه، بلکه به صورت میپاشه و میتوانه باعث حتی خطرات غیر قابل برگشت بشه.
بله. شنونده محترمی تماس گرفتن، اجازه میفرمایید این ارتباط تلفنی رو برقرار کنیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما.
سلام علیکم.
حالتون خوبه خانم؟
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
ضمن عرض تشکر از برنامه واقعا نو و جذابتون،
خواهش
میکنم. سوال خیلی کوتاه از خدمت آقای دکتر دارم.
بفرمایید.
سوال اولم راجع به ظروف روییه، که چجوری از ظروف آلومینیوم میتونیم تشخیص بدیم، و اینکه سوال دومم ظروف مسی که فعلا با سرب سفید میشه چیکار کنیم، اثر اون سربش از بین بره، و در آخر اینکه آیا پخت و پز در ظروف پیرکس که امروز معموله آیا مورد تایید آقای دکتر هست یا نه؟
بله، سپاسگزاریم از تماس شما.
دستتون درد.
خدا نگهدارتون. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم که ظروف روحی رو شما اصلا استفاده نکنید.
بله.
علتش اینه که ظروف روحی هم اگر قرار بشه مفید واقع بشه، باید اون هم سفید بشه. و چون تقریبا دیگه مرسوم نیست، می رو استفاده نکنید و دیگه نیاز نیست که حتما بشناسید در روحی رو از آلومینیوم. دوم این که فرمودید راجب سرب و قل، بله، این در گذشته و حتی تو این چند سال گذشته و برخی هم دیده میشه که الان این کار رو میکردن و میکنن. شما کافیه که به مراکزی مراجعه بکنید که مورد اعتمادتون هست و کافیه که الان مسکرهای ما که خیلی هاشون متوجه شدن این موضوع رو مطلع بشن، یعنی بفهمن که اگر سرب بزنن چه خطراتی داره و یه قل استفاده بکنن. من این رو در صحبتام امروز باز اشاره خواهم کرد بهش. و دیگر این که من اون بارم اشاره کردم شما اطلاعاتی سوالای دیگری هم که دارید نمیشه که در رادیو همه رو پاسخ داد. در رابطه با همین مسئله قل و سفیدکاری و اینها هر اطلاعاتی که شما خواستین به طور دقیق تو سایت که من اون بارم عرض کردم براتون میتونید تو سایت خود من پیگیری بکنید، بهتون مسئولین مربوطه پاسخ میدن و مشکلتون رو برطرف بکنید.
بله،
در مورد پیرکس هم پیرکس در مجموع اگر به عنوان ظرف شیشه‌ای باشه که ما ازش دفعه پیش هم یاد کردیم، این بار هم احتمالاً اشاره خواهیم کرد، قدیما بهش میگفتن آبگینه.
بله،
یعنی همون شیشه‌ای. اگر انشاءالله تا اونجا که من اطلاع دارم این همون شیشه‌ای باشد اتفاقاً خیلی هم خوبه و حداقل نظر بهداشتی جزو بهترین هاست.
بله،
ولی از این نظر که ما نیاز به آهن داریم و نیاز به روی داریم و نیاز به مس داریم، باید حتما در کنار این پیرکس از ظروف دیگه حتما استفاده بشه که نیازهای بدنمون برآورده بشه.
سپاسگزاریم از صحبت‌های خوب شما. دوستان، انسان موجودی هست که از طبیعت آفریده شده و ناگزیر باید احتیاجات اون از طبیعت برآورده بشه. متاسفانه زندگی ماشینی و مدرن امروزی اکثرا مسائلی رو برای انسان پیش میاره که از اون سلب آسایش و آرامش میشه.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن. هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن، زندگی با قرآن.
با برنامه زندگی با قرآن در خدمت شما هستیم تا ساعت 10. موضوع برنامه بهداشت و تغذیه و امروز به موضوع ظروف میپردازیم. کارشناس جناب دکتر روازاده هستند. شماره تلفن ها 220-430-17-220-516-32 در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
من بهتره یه موضوعی رو خیلی سریع عرض بکنم. اکثر ملت ما یک اشتباهی، یک بندن جزء اونها هستم، یه اشتباهی میکنیم به اون این است که هر چیزی رو که در اختیار ما قرار میدیم، دولت جمهوری اسلامی و عرض که حکومت ما با توجه به این که سعی فراوان داره میکنه که خدمتگزار مردم باشه، اینطور ما فکر میکنیم هر کاری که دولت کرد یا هر کاری که مسئولین حکومتی انجام دادن قطعا اونها نظرش اینه که این صحتش کامل و 100% و ما باید به طور کامل اگر گفتن فلان چیز رو استفاده کنیم ما باید قطعا اطاعت بکنیم.
بله،
اتفاقا اینطور نیست. معنای بسیج یعنی این که همه مردم باید شریک باشن و کمک بکنن. اگر غیر از این باشه، در طول سالیان دراز تاریخ نشون داده که واقعا خیلی از مسائلی رو که میخواستن حتی در صدر اسلام هم میخواستن پیاده بکنن، در طول تاریخ مشخص شده که این اشکالاتی داشته که بعد به کمک مردم و کمک اندیشمندان تونسته این مسئله ترمیم شده و به نفع بشریت تمام شده. به این خاطره که تجربه رو از علم بالاتر میدونه. علم احتمال داره که یک کاری رو، اشتباهی رو در جامعه بیاره و تزریق بکنه و تجربه ثابت کنه که این اشتباه بوده. الان ما چنین مشکلی تو جامعهمون فراوان دیده میشه، خصوصا که علمی که الان به عنوان علم تغذیه داره در کشور ما اجرا میشه، در حال حاضر علمی است که از علم خارج از کشور داره میاد و باید ما اینجا این رو اول یه مرکز استراتژیک بارها گفتم داشته باشیم، اول این رو تجزیه و تحلیل کنه بعد به جامعه بده، که این کار الان صورت نمیگیره. ولی در حال حاضر ما به خاطر کمک به خودمون و حکومتمون باید بیام چیکار کنیم، خودمون بلافاصله این کارو بکنیم. مثلا عرض میکنم، من الان خودم شخصا رو بیمارای خودم شروع کردم یه کار تحقیقاتی کردم، نتیجه خوبی هم گرفتم.
بله.
در مورد لامپای کم مصرف مثلا اومدم گفتم که ما به این نتیجه رسیدیم که هر کی لامپ کم مصرف جایی وصل میکنه امتحان کنید ببینید که رو اعصاب چقدر اثر داره. الان هر کسی که بهش گفتم اومده میگه از وقتی که ما این لامپ کم مصرف رو گذاشتیم، خب دولت نیتش اینه که به ما کمک بکنه، اگر بدونه که به ضرر ملتش وقت این کار رو نمیکنه. تا الان به این نتیجه رسیدیم همه کسانی که لامپ کم مصرف از کسانی که مراجعه کردن همشون میگن که ما هر وقت از زمانی که لامپ رو مصرف کردیم یا بالاترمون هست، در زیر اون لامپ کسانی که زندگی میکنن همشون دچار عصبیت و درگیری و پرخاشگری میشن.
بله. خب
اینو ما باید پیگیری کنیم، به نتیجه خوبی که رسیدیم به مسئولین مربوطه ارجاع بدیم و اونها به نوبه خودشون به دولت محترم و بتونن یه مسیر بهتری رو پیش بگیرن. یه نمونه دیگری که عرض میکنم، مثلا ما مدت هاست به این قصابی ها میریم، خب اینو باید مردم توجه بکنن و اشاره بکنن. دولت خودش به شخصه که نمیتونه همه کارا رو انجام بده، دولت نماینده ملته، یعنی ملت باید این کارا انجام بده. به این معنا که ما میریم توی این قصابی ها میبینیم که چوب هایی که زیر گوشت و استخوان میگذاشتن برای خرد کردن، مثلا زیر ساتور قرار میگیره، حالا به هر حال اسمش من نمیدونم چی بهش میگفتن قدیم ها، حالا
تخته،
تخته هایی که میذارن چوب گوشت خرد میکنن یا استخوان روش قلم رو روش خرد میکنن، اینا همه یه نوعی شیمیایی شده، یعنی پلاستیکی شده، فشرده، پلاستیک فشرده. بله. ازش استفاده میکنن. شما فقط توجه به این پلاستیکا بکنید میبینید برخی از اینها شاید یک سومش الان از بین رفته. تو قصابی که میری گوشت رو بخری میبینی یک سومش از بین رفته. خب اینی که زده کجا رفته؟ خب وقتی این ضربه میخوره بهش، این کنده میشه و با گوشت مخلوط میشه.
بله.
بعد با گوشت همزمان میره داخل چرخ گوشت، چرخ میشه میاد تو غذای ما. خب گرچه گیرم که ما میخواییم بهداشت رو رعایت بکنیم، بله شاید از نظر میکروبی میکروب کمتری داشته باشه این نسبت به قبلی، ولی خب آیا مشکل ما فقط میکروبه یا خطرناکتر از میکروب مواد شیمیایی هستن، چیزی که بدن انسان نمیتونه در برابرش مقاومت بکنه. این رو میخواستم فقط اشاره کرده باشم که ما به قول قدیمی ها میگن سوراخ دعا رو گم کردیم. به خاطر مردم، خاطر مردم رو ما دوست نداریم آزرده بکنیم، که به معنای مبارزه با میکروب غذای مردم آلوده مواد شیمیایی میکنیم، چیزی که الان دنیا بیشتر روش داره نظر میده. یعنی اگر شما مواد آرایشی رو که وارد چین کردن، از انگلستان وارد چین کردن چندین سال پیش، به معنی که وارد اونجا شد برگشت خورد، مشکل میکروبی نداشت که، مرکب شیمیایی داشت.
بله.
چون اونا مرکز استراتژیک دارن در رابطه با این مسئله، این مرکز باید تو ایران هم درست بشه. و وقتی برگشت به انگلستان، بعد معلوم نشد به چه دلیل همون مواد فاسد کنار خیابونهای ما پیدا شد، لوازم آرایشی کنار گوشاب خیابونها یادتون باشه بسات.
بله.
کرد میفروختن، که الحمدلله دولت متوجه این موضوع شد و پیشگیری کرد، جلوشو گرفت.
عزیز شنونده پشت خط هستن، سلام عرض میکنیم خدمت شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت موجود محترم برنامه سرکار خانم
دکتر. سپاسگزار هستیم از شما.
کارشناس عزیز برنامه دکتر عبادزاده.
خواهش میکنم بفرمایید سوالتون رو.
عرض بنده این بود که یه سی دی بنده دارم از دکتر عبادزاده در خصوص اینکه داخل ظرف غذا ما یه تیکه آهن مثلا که از قبل سرخ شده مثلا داخل اون غذا بندازم، مثلا داخل غذا مثل فسنجون.
بله.
غذای مثلا آهن داخل این غذا رو تامین بکنم. سوالم این بود خدمت دکتر، چون این آهن ما باید هر بار داخل مثلا غذا می‌خوایم بندازیم باید سرخش کنیم مثلا روی گاز یا نه همون بار اولی که سرخ شده مثلا از قبل کافی فقط آهن داخل غذا بندازیم؟
بله تشکر میکنیم از تماس شما، خدا نگهدارتون. بفرمایید.
بله عرض کنم خدمتتون که اصلا فلسفه این تکه آهنی که داخل غذا میندازن این هست که من اینو باز میکنم که برخی از مسئولین هم در جریان موضوع قرار بگیرن. در زمان طاغوت زمانی رسید که بهداشت اون زمان تصمیم گرفت یک کفکیرهایی رو که خانواده های ما فرهنگ ما بود به نام حسوم و در فرهنگ لغات هم الان میتونین دنبالش بگردین، این رو مستحب بوده که داخل ظرف غذا میذاشتن
بله.
و نباید از توی قابلمه در می آوردن و این از جنسش از آهن بوده، آهن کوره رفته به اصطلاح میگفتن، گداخته باید باشه. داخل غذا میذاشتن و همیشه هر از گاهی مادر سر میزد به اون غذا و غذا رو هم میزد با اون. و با توجه به اینکه درب قابلمه هم در موقع پخت غذا قبلا گفتیم، این بار هم اشاره خواهیم کرد، نباید گذاشته بشه، به راحتی در داخل غذا میذاشتن و هم میزدن. بعد آمدند و گفتن این مسئله بهداشتی نیست. به بهانه بهداشتی نبودن این رو از غذا خارج کردن و مردم از اون به بعد کم کم دچار کمخونی فقر آهن شدن. و حکمای ما در اون زمان با توجه به اینکه نمیتونستن با حکومت درگیر بشن، آمدن نشستن برنامه ریختن که بتونن آهن مردم رو تامین کنن. و با توجه به اینکه اون زمان ماشین نبود ولی مردم از اسب استفاده میکردن، اون آهنی رو که در قابلمه استفاده میشد به نام حسوم، جنس اون آهن مطابقت داشت با جنس نعل اسب.
بله.
اینها مجبور شدن به خاطر یه نوع مبارزه به مردم یاد بدن که از همین نعل استفاده بکنن و نیازی هم نیست حتما داغش کنن، ولی اگر داغ کنن یه خورده اورژانسی تره، زودتر یون از خودش آزاد میکنه، برای اونایی که کم بوده فراوان دارن میتونن از این کار استفاده بکنن که اولین بار هم کمبود آهن رو به همین طریق شناسایی کردن. به این معنا که آهنگرهایی که این کار رو میکردن و آهن رو داخل کوره میکردن، در میآوردن، میکوبیدن و در داخل یک مقدار آب سرد میکردن که خنکشه، اون آب سرد رو وقتی به یه عده‌ای که کمخونی داشتن، کمخونی فقر آهن داشتن داده بودن، دیدن خیلی سریع بهبود پیدا کردن. در مجموع از کنم خدمتون اگر اورژانس باشه، بیمار نیاز مبرم داشته باشه، این داغ کردنش بد نیست، ولی نیاز خاصی نیست، میتونید در داخل غذا بندازین. بهترین غذایی که الان هم همشهری‌های شمالی ما این کارو میکنن، داخل فسنجان میندازن، ولی من از هر کدام پرسیدم موضوع فقر آهن رو نمیدونستن، میگفتن که آهن رو میندازیم نعل اسب رو داخل فسنجان به خاطر اینکه
خوش رنگ بشه
مشکی بشه، ولی در اصل
فلسفهش
همین آهن.
بله. خیلی از مردم هنگام خواب داروی خواب میخورن تا بتونن استراحت کنن. هیچ یک از رویدادهای این جهان بی علت نیست. هر پدیده ای علتی داره. بیماری های اعصاب و روان جسم از این قانون مستثنا نیست و مسلماً علتی داره. یکی از این علت ها و بیماری ها استفاده از ظروف قضاست. بله، آیه 88 از سوره مبارکه مائده بود که برای شما عزیزان تلاوت شد. زندگی با قرآن در روزهای چهارشنبه به موضوع بهداشت و تغذیه می‌پردازه و امروز در خصوص ظروف صحبت می‌کنیم. در خدمت جناب دکتر روازاده هستیم و شماره تلفن‌ها 220-430-17-220-516-32 در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. مدتی بازار ویتامین ها خیلی داغ بود و همه هموطنان ما میدونن، حتی روغن های مکمل صنعتی رو تو پمپ بنزین ها به نام ویتامین میفروختن. الان هم که کسی میره بنزین بزنه، هنوز هم در بعضی از پمپ بنزین ها میگن ویتامین لازم نداره ماشینتون.
بله.
این ولی خوشبختانه امروز همه دانشمندان دنیا که در این زمینه کار میکنن متوجه شدن که اهمیت عناصر، یه سری مواد عنصرهایی مثل روی و مس و آهن و منیزیم و امثال ها انقدر بالاست که بحث ویتامین در برابرش اصلا قابل گفتن نیست. بعد قطعه قبل اشاره کردیم به این که همین مسی که انقدر مهمه، تازه علم جدید بهش رسیده، یا روی یا آهن، در کشور ما 10,000 سال سابقه داره. اون دفعه هم اشاره کردم بر این که حتی در اهرام، یکی از اهرام ثلاثه مصر، یه سامانه لوله کشی پیدا کردن که قدمتش به 5,000 سال میرسه. یعنی 5,000 سال پیش اینا لوله کشی مصری داشتن. من به خاطر اینکه مردم ما بدانن که ما چه علمی داشتیم و چه قدرتی بودیم و اینکه ایرانی‌ها واقعاً چه استعداد بالایی داشتن. یه نتیجه تحقیقات اخیر رو مال یک هفته پیش رو من به شنوندگان عزیز عرض میکنم. یک هفته قبل اعلام کردن که پژوهشگران و محققین آمریکایی در یک کار تحقیقاتی زیبا که انجام دادن متوجه شدن که برای کنترل عفونت‌های بیمارستانی اومدن چه کار کردن؟ لوله کشی اون قسمت هایی که مورد نیازشون هست زیر نظرشون بوده، نظر تحقیقاتی مسی کردن.
بله.
ظروفی رو که مورد مصرف مورد نیازشون بوده در اون قسمت ها تمام رو مسی کردن. بعد از این کار تحقیقاتی بسیار قشنگی که انجام میدن به این نتیجه میرسن که 95% ریت عفونت های بیمارستانی کاهش پیدا میکنه.
بله.
از جمله در مورد یک نوع باکتری خطرناکی که به چندین آنتیبیوتیک هم مقاومه و از بین نمیره به نام استاف طلایی، میبینن تا 95% کلن عفونت ها کاهش پیدا میکنه. خب اینجا خودش جای تعمقه. ما میخواییم بگیم که خب اینها امروز به این نتیجه رسیدن. آیا دانشمندان ما به این نتیجه نرسیدن که اون زمان لوله کشی مسی میکردن؟ یا اینکه در عرض شود که استخر مسی درست میکردن که هنوز هست. شما تشریف ببرید میدان امام در اصفهان، طبقه بالای ساختمانی که مال حکومت صفویه بوده، شاه عباس در اونجا حکومت میکرده و بقیه، اون بالا که برید استخری وجود داره که جنس این استخر از مس هست. اینا بیدلیل این کارو نمیکردن. حالا من یک تحقیقات کوچیکی کردم دیدم که خیلی جالبه بدونن ملت ما، حتی عشایر ما، حالا اگر ظروفشون رو برخی عوض نکرده باشن، اینها شبها که گوسفندانشون رو میدوشیدن شیرش رو داخل ظروف مسی میریختن، تشتهای مسی مخصوص داشتن، اینها رو میریختن توش. و جالبتر از این که بچه های اونها و خودشون انگشتشون هم به این شیرها نمیزدن، میگفتن شیطان داره. شیطان یعنی همون میکروب یا باکتری که امروز ما ازش یاد میکنیم. خب علشان اسم امروزی براش گذاشتن. ولی صبح که میشد همون شیر رو خیلی راحت میرفتن سرشیرش میگرفتن با نون داغ میخوردن. چطور شد شب مشکل داره صبح مشکل نداره؟ همین رو من یه پیگیری کوچیک کردم، دیدم به راحتی هر نوع باکتری یا میکروبی با مس که برخورد میکنه، اگر داغ کنی مس رو، یعنی بجوشونی شیر رو توش، چند دقیقه طول نمیکشه میمیره. ولی اگر بذاری داخلش بمونه بدونی که گرما بهش بدی، یه شب تا صبح کافیه بمونه، باز میمیره. به هیچ وجه باکتری ها و میکروب ها قدرت زنده بودن رو، منظورمون به خصوص باکتری مضر رو عرض میکنن،
صحیح.
به هیچ وجه قدرت زنده ماندن داخل ظروف مسی رو ندارن. حتی به همین خاطر برای اینکه باکتری های مفید هم ضربه نبینن، تاکید شده که مثلا ماست رو در ظرف مسی نگه ندارید.
بله.
یکی از دلایلش اینه. درست سمیت خود مس هم امکان داره وارد اون غذا میشه و اون مهم اکسید مس،
همین. بله، اکسید سبز رنگی داره.
ولی بیشتر به خاطر اینه که اون باکتری هایی که در ماست هست، اون ماستی رو که ما عرض کردیم، نه این ماستی که الان در بازار هست، به خاطر اینکه اون باکتری ها از بین نرن. یا اینکه قدیم ها می آمدن نان رو داخل ظروف مسی می زاشتن و بهش می گفتن کماجدون. این که می زاشتن داخل ظروف مسی، یه دفعه 3 روز 4 روز این نون به همه حالت اول باقی می موند. این حالت اول باقی ماندن، دانشمندان ما و همکارای ما، اونهایی که کارهای تحقیقاتی می کنن، اینا می دونن که اصلا چرا تغییر پیدا نمی کنه. این تغییر پیدا نکردن یعنی چی؟ یعنی فعل و انفعالات شیمیایی یا فعل و انفعالات خاص رشد و تکثیر از شود که میکروبی اون تو صورت نگرفته یا باکتریایی صورت نگرفته یا قارچی. پس در نتیجه هوای مس، حتی حالا هوای مس میتونه جلوی رشد باکتری ها رو بگیره و این نون تازه بمونه.
شنونده محترمی پشت خط هستن. سلام عرض میکنیم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و جناب آقای دکتر رواشده.
سپاسگزار هستیم از شما، بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوب و
خواهش میکنم لطف دارید.
من یه راهنمایی از آقای دکتر میخواستم.
بفرمایید.
درباره این لامپای کم مصرف اگه میشه توضیح بیشتری بدن، چون الان تمام بازار پر شده از لامپای کم مصرف و ارزون میدن که همه مثلا میخرن. الان خونه خود ما پر لامپ کم مصرفه.
بلی.
چون من شنیدم خیلی ضرر داره، سرطان زاست و کوری میاره و اینا. میخواستم آقای دکتر اگه میشه توضیح بدن که واقعا دیگه اینا جمع شه، اگه واقعا بده اینا جمع شه، چون واقعا من خودم چشدرد گرفتم از این لامپا.
بله.
باید یه راهنمایی بشیم که اینا جمع بشه دیگه.
تشکر میکنیم از شما. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خواهش میکنم. اولا ما سعی کنیم یه مقدار بحث رو سیاسی هم نکنیم.
بله.
چون ما تراده با بهداشت میخواییم اینجا صحبت بکنیم. ولی همطور که عرض کردم خدمتون، مردم اینجا تصمیم گیرنده هستن و دولت ما هم داره زحمت میکشه یک کار خوبی رو ارائه بکنه، ولی نظر این رو نداره که خدا نکرده مردم صدمه ببینن. ولی تا اینجای بس من عرض کردم خود بنده این کار رو شروع کردم، انشاءالله دوستان دیگه هم پیگیری بکنن، چون من اینو مطمئن هستم که وزارت محترم نیرو هم یک کار کارشناسی به این معنا که یک مرکز تحقیقاتی و استراتژیکی داشته باشه و این رو قشنگ بررسی روش بکنه نکردن، مگر یک کار کارشناسی خیلی ساده یا اینکه از خارج گرفتن مسائل علمیشو و دارن این کار رو انجام میدن. به هر حال انشالله که مضر نباشه، اما من پیشنهادم این است که شما نظرات خودتون رو بدین به کسانی که کننده کار هستن، اینها جمع بشه. تا امروز ما این رو متوجه شدیم، حالا چون شما گفتی من مجبورم که این قسمت رو هم تکرار کنم. بله، روی چشم بسیار اثر بدی داره و چشم رو خسته میکنه، اذیت میکنه، داخل این نور نمیشه نگاه کرد، بچه های خورده عصبانی میشن زیر این چراغ، زودتر عصبانی میشن، خانواده رو اذیت میکنن. تا اینجا که ما تحقیق کردیم و میگن که اطلاعاتی که به دست آوردیم تأکید میکنن، تایید میکنن که بله، هر جایی که این لامپا هست همونطور که عرض کردم یه مقداری مردم عصبانی میشن. حالا تا بعد ببینیم که محسناتش چی هست باید بررسی بشه.
بحث ما امروز در خصوص ظروف هست. ده. حالا انشالله به لامپای کم مصرف هم خواهیم پرداخت. ادامه صحبتاتون رو داشته باشین آقای دکتر. تلفن داریم. بله، اجازه میفرمایید. سلام عرض میکنیم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت خانم ترکاشمند و آقای دکتر روازاده.
تشکر میکنم.
دو تا سوال داشتم، یکی در خصوص ظروف چدنی هست که ما چجوری باید تشخیص بدیم اینو از چه جنسیه، چون ظروفی هست الان تو بازار اومده که نوشته از آلومینیوم فشرده شده استفاده شده.
بله.
معمولا ظروف چینی هست که اومده. آیا مقصود آقای دکتر از ظروف چدنی همیناست یا اینکه ما چجوری باید بشناسیم؟
بله.
دوم در مورد اینکه با توجه به اینکه مرغ‌ها توی کشتارگاه صنعتی ذبح میشه و شاید مسائل شرعی کاملا رعایت نشه، ما استفاده از این مرغ چجوریه؟ آیا اشکالی داره علاوه هم شرعی هم پزشکیش؟
بله.
همین دو سال خدمت آقای دکتر داشتم.
سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
متشکرم.
بفرمایید. در مورد چدن من یک مقدار که الان زمان باشه کلا راجبش صحبت مجددا میکنم که براتون روشن بشه، ولی فقط به خاطر اینکه جواب به پاسخ جناب علی داده باشم، این است که منظور ما از چدن همون چدنی است که قرنها ایرانی ها استفاده میکردن و چون 17 شهر قفقاز هم جزء ایران بوده اونها هم همین چدن رو استفاده میکردن و از طرفی چون که این 17 شهر از ما جدا شد یه فرهنگ جدیدی رو اونجا تحمیل کردن و فرهنگ آمریکایی رو به ما تحمیل کردن، در کشور ما این چدنها رو نابود کردن از بین بردن، ولی فرهنگ تغذیه در کشورهای آسیای میانه و در این 17 شهر قفقاز تا جایی که من اطلاع دارم خوشبختانه تخریب نشده به اون صورتی که در کشورهایی که غرب زده هستن یا آمریکا در اونها نفوذ داره. چدن خواستین استفاده بکنید فقط چدن روسی، و دوستان الان از کشورهای این 17 شهر قفقاز رو که عرض کردن میارن از این ظروف ها و ظروف های خیلی خوبی هست. هر چیزی که از جای دیگه میاد، از چین میاد یا از کره جنوبی میاد، از جای دیگه میاد به هیچ وجه مورد تایید ما نیست، فقط چدن روسی که الان در همونجا دارن استفاده میکنن و تولید میکنن. در رابطه با مرغ ها هم
اینو من یک صحبتی دارم. آره، با توجه به اینکه ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، در کشتارگاه های ما حتما مسائل شرعی رعایت میشه، مگر مسئله مثل همون قصابی که شما فرمودین یک نکاتی شاید رعایت نشه.
مسئله شرعیش رو هم ما چون مسئولیت داره به گردن ما، باید بذاریم گردن خود فرد به مرجع تقلید خودشون مراجعه بکنن بهتره، چون که در بین علمای ما مثلا فقهای ما چون مجتهد اجتهاد هست و جهد میکنن با دانشگاهی های ما فرق میکنن، اونها دلایل خودشون رو دارن، خودشون استقلال فکری دارن و میتونن نظر بدن و پیگیری کنن. ولی در مورد خوب و بد بودنش اونم باز میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، اونجا ما هر سوالی داشته باشین بهتون جواب میدیم و اینکه آیا خوب هست یا خوب نیست رو کاملا براتون خواهم گفت.
بله. نوع ظرف در طعم و مزه غذا اثر داره و طعم غذا در سلامتی انسان نقش عمده‌ای داره و میتونه شخص رو بیمار کنه و یا از بیماری‌ها پیشگیری کنه. به عنوان مثال آبگوشتی که در ظرف سفالین تبخیر میشه در مقایسه با آبگوشتی که در ظرف تفلون آماده میشه فوق‌العاده لذیذتر و خوش‌عطرتر خواهد بود. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. در خدمت شما هستم آقای دکتر. پایدامه بحث.
من قبلا گفتم که یکی از آلیاژهای پر افتخار امروز که افتخار ما ایرانی‌ها رو بیشتر خواهد کرد اینه که دنیایی داره تاکید رو آلیاژ مثل روی میکنه که برای ما بهش میگیم برنج. این افتخار در اصل مال ماست که هزاران سال قبل ما همچین کار رو کردیم. من لازمه بگم که اصل بحث ما در مورد نیاکانمون،
بله،
گذشتگان ما فقط در مورد چیزی گفته میگیم که در اون زمان بوده،
بله،
و ما داریم اونو تکرار میکنیم. و من دائما هم عرض میکنم خودم شخصا مطلبی از خودم عرض نمیکنم، اون چیزی رو که تجربه شده عرض میکنم به شما. یکی از مشکلاتی که الان خانواده ها امروز باهاش دست به گریبان هستن این است که نمیدونن تو چی تبخ بکنن. قطعا سوالات فراوانی تو این زمینه خواهند کرد.
بله.
و خورد و خوراکشون رو هم نمیدونن تو چه ظرفی باید استفاده بکنن. من این رو عرض بکنم که ظروف رو میایم اول، چون که امکان داره برخی از شنوندگان جوابشون رو تو همین توضیحات من بگیرن، ما اول اصلا ظروف رو میایم تقسیم بندی میکنیم به نظر اهمیت. بهترین ظروف ظروفی هستن که چینی هستن.
چینی.
بعد از چینی میریم روی آبگینه، اون دفعه هم عرض کردم، یا شیشه‌ای، بعدش لعابدار چینی نما، یعنی سفالی درست میکنن،
بله،
لعاب بهش میدن، این چینیه، فکر میکنید چینیه ولی این سفالیه،
بله.
بعد از اون سنگی که خیلی تاکید شده و آقای امام رضا علیه السلام به خصوص تاکید کردن روی این موضوع، بعد از اون مس تازه قلندود شده هست،
بله،
بعد از اون هم برنجه که همین مجموعه ای از روی و مس، اونایی که از روی میخوان استفاده کنن میگیم استفاده نکنن، از برنجی استفاده کنن. بعد از اون طلا و نقره است که البته چدنی رو من در آخر اینجا اشاره میکنم، اما چدنی اهمیتش خیلی بالاست و اگر که مردم اول غذاشون رو توی چدن بپزن یه مدت کوتاهی که اونم باز توضیح میخواهم داد بهتره، بعد داخل یه ظرف دیگری بریزن. بعد مثال از میکنم، مثلا شما جالبه بدونید که در قدیم کله پزهای ما وقتی که میخواستن کله پاچه درست کنن اول اینو لای آهک میریختن میذاشتن کله رو و این کاملا بهداشتی میشد. آهک اصلا نمیذاره به هیچ وجه کوچکترین میکروبی به هیچ وجه نمیذاره در داخل نظر بهداشتی واقعا 100% بهداشتی میکنه.
کله پاچه تمیز نشده
بعد قشنگ همون تو تمیز میشد با کله، قشنگ تمام موهاش هم از بین میرفت، میتراشیدن تمیز میکردن. و این آهک چون خودش یعنی کلسیوم دیگه، به خارجی میشه کلسیوم، به فارسی میشه آهک، اینو به طور کامل تمیز میشد، در مقداری هم از این آهک نفوذ میکرد در این ماده، یعنی در این کله. بعد این رو داخل یه دیگه چدنی میذاشتن، البته هنوز زنده هستن میتونن برن اطلاعات بگیرن و همین مسئله در کشورهای همسایه‌مون هست، اونجا هم میتونن برن ببینن که هنوز هست. بعد یه چند ساعتی داخل چدن میمون، کاملا وقتی اشباع از آهن لازم میشد برای بدن از اون داخل اون در میآوردن، میذاشتن داخل یک دیگه مسی در کنارشون، درست کنار دست کله پز میذاشتن و کنار اون دیگه مسی هم یک مجمع بزرگ مسی بود. یعنی تو این مدت فاصله 2 ساعت 3 ساعتی هم تا بخوان این رو سرو کنن یا به اصطلاح به مردم بدن داخل دیگه مسی و مجمع مسی بود. در نتیجه فکر کلسیومش رو کرده بودن، فکر چدنش هم آهنش هم کرده بودن دانشمندان ما، فکر مس رو هم کرده بودن. این مراحل باید طی بشه، ولی ما نمیدونیم حالا چه دست غیبی آمد و به چه بهانه‌ای اومد خیلی راحت همه اینها رو گفت غیر بهداشتی است. و اگر اینها غیر بهداشتی است، خب می‌خواستین یه چیزی جاش بذارید، مثلا پیرکس بذارید. مثال عرض می‌کنم، چرا آلومینیوم؟ آلومینیوم که الان شما هر سایتی برید، هر مقاله علمی برید، هر مرکز علمی جهان راجع به آلومینیوم شما تحقیق کنید، به صورت وحشتناک از این فلز در بدن انسان یاد می‌کنه. اگه وارد بدن انسان بشه، ضررهای غیر قابل برگشت میزنه. و متاسفانه اگر الان کله پزهای ما تو این ظروف غذا نپزن، غیر بهداشتی تلقی میشه و شاید هم کارشون به بسته شدن مراکزشون به قول گفتنی
منجر بشه.
این چیزی که هست. بعد از شبت که در مورد طلا و نقره هم که ما اونجا اشاره کردیم، توی براتی ساده دفعه قبل هم عرض کردم، ما مشخصاً متوجه شدیم که چرا اصلا نظر شرعی استفاده طلا و نقره رو محدود کردن.
بله.
نگفتن حرام است. این محدود کردنش به خاطر اینه که طلا و نقره بسیار بسیار مفیده برای بدن، ولی نیاز بدن کمه به این دوتا ماده. و از طرفی هم خاصیت مهمی که اینها دارن اینه که خیلی سریع از خودشون یون آزاد میکنن و غذا رو پر از طلا و پر از نقره میکنن. در نتیجه باید سعی کرد اگه میخوایم استفاده بکنیم، به نوعی استفاده کنیم مثل درب قابلمه که ما دفعه پیش بهش اشاره کردیم، بازم این بار بهش اشاره میکنیم. یا مثلا آمدن یکی از شاهکارهای قشنگی که من عرض کردم، برنج رو درست کردن. برنج ساخته شده از ظرف برنجی، ساخته شده مثل سماورها از برنج، از روی و مس. آمدن هم روی و هم مس و هم طلا رو مخلوط کردن، سماورهایی درست کردن به نام سماورهایی بهش میگن مسوار. این به محض اینکه آب با اینها برخورد میکنه یون آزاد میکنه.
بله.
و لازم نیست که حتما غذا در دراز مدت، یعنی مدت طولانی داخل این ظروف بمانه. حتی اگر شما یه لیوان برنجی داشته باشید، داخل لیوان برنجی شبها این کارو میکردن، آب رو میریختن داخلش، اگر میخواستن آب بخورن شب بالا سرشون از اون استفاده میکردن. و تو همین فاصله که شما آب رو میریزین داخلش، تو مدت زمانی که خورده بشه، فهمه اقدار زیادی روی و روی که غذای فرماندهی بدنه، اونهایی که از علمی مطالعه دارن میدونن فرمانده بدن رو در همه جای نقاط بدن این فرماندهی ها وجود دارن، بهشون میگن TF ها، ترانسکریپشن فاکتور ها، اونایی که میخوان برن تحقیق بکنن غذاشون رویه، یعنی همون زینک. و برای انرژی بدن، منبع انرژی که در کبد در از ساخته میشه، ATP هستش که در یه سیکلی اونجا یک چرخه‌ای هست در اونجا ساخته میشه. اونم اصلی ترین مادهش که به صورت غیر مستقیم یا کاتالیزور عمل میکنه مسه. و واقعا وقتی فکر میکنیم که چقدر دانشمندان ما قوی بودن که میدونستن حتی این مس رو دو بدن تشخیص دادن، روی رو با نداشتن تکنولوژی امروز اینا چطور فهمیدن که اینها در بدن انسان، اونم 10,000 سال پیش مورد نیازه و رفتن اینها رو در معدنهاش رو کشف کردن، شناسایی کردن، این جای واقعا تعجب و تشکر و بیدار کردن، بیدار شدن یه عده از همشهریان هست که متاسفانه فکر میکنن علم اون چیزیست که الان از غرب داره میاد.
سپاسگزار هستیم از صحبتهای خوب شما، فرصتی رو در اختیار اتاق فرمان میگذاریم.
الهی و ربی، الهی و ربی، إلهي وربي، إلهي وربي، إلهي إلهي وربي،
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و همینطور کارشناس برنامه، میخواستم بپرسم ببینم غذا پختن در زودپز و همون آرامپز آیا مفیده، مضره و اصلا جنسشون از چیه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
با عرض سلام خسته نباشی خدمت مجری محترم و آقای دکتر نوازده. از آقای دکتر خواستم سوال کنم ببینم که ما این ظرف نسوز رو که با سیم ظرفشویی ثابتیم داخل این سیاهی رنگ رفته، آیا اشکال داره یا نه؟ ممنون، تشکر. کاظم پور هستم از تهران.
سپاسگزاریم از شما عزیزانی شنونده که با برنامه خودتون زندگی با قرآن تماس میگیرین. در خدمت شما هستیم.
در رابطه با زودپز و آرامپز، اول از اون برای ما مهم اینه که جنس اینها از چیه. اگر جنسش از آلومینیوم، نه مثل که ما نداریم، در نتیجه مورد تایید نیستن، مگر اینکه کسی بیاد و چنین چیزهایی رو بسازه. اگر میخواین زود بپزه غذاتون، نیازی نیستش که شما دنبال این مواردی باشین که مورد تایید نیست. اگر شما ظرف سنگی داشته باشین و اونا که مصرف کردن بلدن ازشون بپرسین، تو ظرف سنگی اگر شما غذا بپزین، دو تا حسن داره که غیر قابل وصفه. یکیش این که آب رو کم نمی کنه. ظرف سنگی وقتی غذا توش میپزی آب رو کم نمی کنه. دوم این که خیلی زود غذا رو میپزه. سوم این که حرارت رو از اون حدی که بالاتر نباید بره که مواد غذایی رو فاسد کنه و تخریب کنه نمیبره بالاتر از اون حد. خودش میدونه. یعنی این نشون میده که گذشتگان ما خوب روی این موضوع کار کردن و این انتخاب انتخاب به جای بوده. و اگر قرار باشه توی زودپز پخته بشه، اصلا زودپز از این دیدگاه نظر ما رده. بماند که 30 سال پیش حتی میگفتن که زودپز استفاده نکنین، چون که ویتامین ها رو از 120 درجه بالاتر حرارت درش ایجاد میشه و از ویتامین ها رو نابود میکنه. ولی نمیدونیم چی شده که اخیراً میگن اگر میخواین ویتامینش باطل نشه از بین نره، شما باید غذا رو فوری بپزین، در صورتی که اینطوری نیست. باید غذا آرام در آرام پخته بشه، در ظروف خاصی پخته بشه که هیچ گونه موادی که در درونش هست به هیچ وجه صدمه نبینه. در مورد ظروف نسوز هم عرض کردم خدمتون، باز همون ظروف رو باید دید جنسش چیه. اگر منظورتون این است که مثلا تفلون روش میزنن یا مواد دیگری میزنن، نمیدونم، اگر جنسش مورد تایید ما هست که مشکلی نیست. ولی اگر مورد تایید ما نباشه که هیچ، ولی اگر مورد تایید ما باشه، قطعا اون ظرف باید حتما روکشش یا روکش قلب بشه.
بله.
و در قدیم حتی روکش نقره و روکش طلا میکردن، ولی حالا جهت اونایی که میخوان بدانن میگم، نه اینکه این کار حتما عملی بشه. روکش قلب رو به راحتی میشه روی اینها انجام داد، بعد میتونید کارتون رو انجام بدید.
اون دیگه سنگی رو که فرمودین مستقیما میشه روی شعله گذاشت؟
بله، اون دیگه سنگی روشی داره، اونایی که کهنه باشن که راحت میشه سری بذاره روی شعله. اگر نه، میبایستی اونها رو چرب کرد به شرایط خاصی، اونم باز از طریق سایت بپرسن بهشون ما منتقل میکنیم. خیلی چیز جالبی است. و اگر یه وقت کسی خانم یادش بره چراغ یا گازش خاموش بکنه بره سر کار، خیالش راحت بشه که غذا اگر تا ظهر هم سر چراغ بمونه برگرده، آبش تموم نمیشه و نمیسوزه.
بله، ادامه صحبت هاتون رو.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که در مورد ظروف ما اشاره کردیم. اهمیت رو باید بگم که مثلا الان میگن خب ما تو کدوم بپزیم، اینایی که شما تاکید کردید. ببینید، منظور ما الان که به جلو میریم همه رو توضیح میدم براتون. اهمیت که میگن برای این نیست که حتما توش پخته پز بشه. اینو صبر کنید، من ادامه صحبتام خواهم گفت. ولی برای پخت و پز یادتون باشه که سنگی عرض شود که و مس تازه قل شده و برنجی و چدنی، یعنی اول چدن و باید از چدن که در روز استفاده میشه، همونطور که گفتم کله پسا چیکار میکنن، حتما باید داخل مس هم ریخته بشه، یه مقدارم توی مس اون غذا جوجه جا، یا آبشو در مس بجوشونن بریزن داخل چدن و در چدن غذا رو بپزن. اصل ظروف ما چدن و مس و برنجه که یه مجموعی از روی و مسه. در مورد قل از ما پرسیدن که چرا مس ها رو با قل سفید میکنن. اون رو من جواب بدم، عرض کنم که قل در اینجا دو تا وظیفه داره. یکی این که خطرات مس رو خنثا میکنه، چون اگه مس به تنهایی باشه میتونه اکسید مس بده که به زبان قدیم میگفتن زنگار، ایجاد زنگار بکنه و اون برای بدن مفید نیست. و دیگه این که خود قل که یک ماده ضد سرطان در طب قدیم شناخته شده، اون قل باید به طور روزمره وارد غذای ما بشه و خورده بشه، که در قدیم متاسفانه، نه قدیم دور، همین تقریبا 70 سال گذشته، عده‌ای متاسفانه سوء استفاده می‌کردن و همونطور که قبلا هم عرض کردم، به جای قل سرب رو به دست مسگرهای ما میدادن یا مخلوطی از این دو میدادن، که اون هم الحمدلله الان با پیگیری هایی که داره میشه کم کم داره جایگزین میشه و قلع 100% سالم داره میاد. خانواده های محترم و از شود که همشهریان عزیز ما میدونن که ما هرچی که میخوریم و هرچی داریم از نیاکان ماست، در نتیجه کلید سلامتی ما هم دست همونها بوده، واسه همین عمرهای طولانی و سلامتی طولانی داشتن. اونها میگن که موقع تبخ یا پختن غذا نباید درب غذا رو گذاشت. اینه که وقتی میخواییم غذا بپزیم حتما نباید باید سعی کنیم دربش نذاریم، چون باید مواد مضر در هنگام بخار از غذا خارج بشه و هرگز نباید اون مواد سمی رو ما توسط درب گذاشتن به اون برگردونیم. اگه کسی بخواد درب قابلمه رو در حال پخت بذاره، حتما باید اون درب به صورت مشبک باشه. اینو خواستن که ما دوباره تکرار کنیم، شبکه باشه که این بخار بتونه از اون تو بزنه بیرون. که البته این شبکه میتونه شبکه های طلایی باشه، یعنی آب طلا به طلا داده باشن روش،
بله.
یا با نقره، و یا دربش میتونه مسی باشه، قلندود شده باشه. این ستا رو میتونه استفاده کنن. خصوصا در مورد ماهی و سرخ کردنی ها ما گفتیم حتما باید سعی کنین دربش رو نباید بذارین، که متاسفانه بعضی ها به صورت آشپزی یاد مردم میدن که دربش رو میذارن و خیلی کار اشتباهی است.
شنونده پشت خط هستن،
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنیم خدمت شما.
سلام علیکم خواهر محترم.
سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، خسته نباشی.
سلامت باشی، بفرمایید.
جناب دکترم سلام عرض میکنیم.
سلام، بنده سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم جناب دکتر، شرمنده ام از قزوین مزاحمتون میشم.
خواهش
بفرمایید.
خواهش میکنم خدمت شما عرض میکنم، این چای سازایی که جدیداً اومده تو بازار، چای سازای برقی که در حال 5 دقیقه یا 10 دقیقه آب رو میجوشونه، خواستم ببینیم اینا ضرری داره یا نداره.
بله.
یا این سماره گازی که الان هستش استفاده میشه، کدوم اینا بهتره؟
تشکر میکنیم از تماستون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارت.
زنده باشید.
بفرمایید.
بله. اون چیزی که شما در اول اشاره فرمودید، اون مورد تایید ما نیست.
بله.
به خاطر نوع حرارتی که ایجاد میکنه و ایونهایی که آزاد میکنه داخل آب مورد تایید ما نیست. ولی در مورد سماورهای گازی به خصوص، چون حرارت غیر مستقیم به ما میده، حرارتش مورد تاییده. ولی فلزش باید، یا یعنی در اصل باید برنج باشه، یعنی تنها سماوری که الان میتونه مورد تایید باشه یا برنج باشه یا مس باشه. سماور برنجی تقریبا یافت نمیشه، همونطوری که عرض کردم، چون جنسش برنجه و از اون بهتر هم برنج هایی هستن که حتی طلا هم توش یافت میشه. پس بهترین سماور سماوری است که برنجی باشه. حالا اگر میخواین گرما بهش بدین، این گرماش دیگه در اختیار شماست، اشکال نداره. غیر مستقیم باشه، مستقیم نباشه، و میخواد زغال باشه، میخواد گاز باشه. بعضی هنوز دوست دارن با زغال استفاده کنن، دیگه ما مانعشون نمیشه.
بله، 2 دقیقه فرصت داریم دکتر، صحبت های پایانی رو داشته باشیم.
بله، من در مورد غذا این رو تمام بکنم. گفتیم درب قابلمه رو نباید بذاریم، اگر خواستیم بذاریم مشبک باشه، و حتما اون شبکه از لایه طلا یا نقره یا مس باشه، اون دربش که قلندود باشه. یه مطلب دیگه هم که همینجا باید اشاره بکنم، این که زمانی که میخواید غذا رو خاموش کنید، این رو بعداً میتونید حضوری از طریق سایت از من بپرسید، این یه رمز داره توش. وقتی که شما میخواید خاموش کنید چراغ گازتون رو، همزمان که میخواید در چراغ خاموش بکنید، حتما تو اون لحظه یه دربی رو روی قابلمه بذارید که مشبک نباشه. از اون لحظه به بعد از خاموش کردن نباید چیزی از قابلمه خارج بشه. این یه مطلب. یکی این که اگر خواستید یه غذایی رو، چراغ رو، شعلهش رو کم بکنید، دیگه نمیخواد اونطور باشه که میخواد مثلا دم بکشه، باز هم یه سری موادی هستن داخل اون غذا که باید خارج شن. از طرفی هم باید دربش بسته باشه، هر دوتا باید همزمان صورت بگیره، یعنی هم باید درب رو بپوشونیم که مشبک نباشه، همزمان باید دربی روش بذاریم که مشبک باشه. خب این کار شدنی نیست.
بله.
اینو آمدن دانشمندان ما فکر کردن، یه چیز ساده‌ای درست کردن به نام دمکنی.
بله.
که پارچه‌ای باشه، اون دقیقاً این کارو میکنه. پارچه و مواد فاسد رو، زایعی رو که باید خارج از غذا میگیره، جذب خودش میکنه. از طرفی هم درب پوشونده یه سری مواد که نباید بره بعد از اینکه شعله کم شد به غذا برمیگرده.
بله. وقت برنامه رو به اتمام هست، ما مجبوریم که از شما خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم.
خدایا رو نگهدارتون. قابل توجه کسانی که توی خونه‌هاشون حتی سفره یک بار مصرف، ضروب یک بار مصرف استفاده می‌کنن. تو رو خدا حیف نیست وقتی میشه سفره‌ای رو خیلی زیبا انداخت تا اشتهای همه باز بشه، بیایم سر سفره چیزایی استفاده کنیم که سفره‌مون رو بی‌روح و بی‌رنگ کنه. به جای جلینگ و جلینگ لیوان و تقاطق کاسه و بشقاب، صدای خشخش ضروب یک بار مصرف رو بشنویم. به جای جمع کردن سفره که خودش باعث هضم غذا میشه که دونه دونه بشقابا و لیوانا رو جابجا کنیم، یک دفعه همه ظروف رو بذاریم وسط یک سفره مصنوعی رو جمعش کنیم. این اون لذتی که ما دنبالش بودیم. به پایان برنامه زندگی با قرآن رسیدیم. فردا در خصوص حقوق در خانواده با شما صحبت خواهیم کرد. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه